که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
کاوش. کاوش برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. کاوش برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتما کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. امشب هم به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم و درباره مجموعه فعالیت‌هاشون در یک مجموعه دانش بنیان باهاشون صحبت می‌کنیم. پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید. شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در گفتگوی برنامه کاوش همراه هستیم، این بار با جناب آقای دکتر حسین اسدی، عضو هیئت مدیره شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده. پیشنهاد میکنم که حتما ما رو همراهی بفرمایید. گفتگوی بسیار خوب و مؤثری رو هر بار ما ترتیب میدیم در این برنامه و تلاش میکنیم که از بزرگوارانی که دستن در کار اصلی یک شرکت دانش بنیان هستن درباره وضعیت و شرایطشون با ما صحبت کنن. این بار هم که همراه هستیم با آقای دکتر اسدی که پشت خط تلفنی برنامه کاوش هستن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، من در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما شدین. آقای دکتر اسدی، محصول نهایی شرکت شما یک سامانه ذخیره سازی است، درسته؟
بله، سامانه ذخیره ساز داده هست که برای نگهداری داده های شرکت های بزرگ، بانک ها، اپراتور ها، بیمارستان ها از این دست ها استفاده می کنند و بازار خیلی بزرگ هم داخل کشور داره و آخرین اطلاعاتی که حقیق دارم واردات سالیانه در حدود تقریبا 10,000 میلیارد تومان از این دست ها به کشور هست که ما تقریبا حقیقش کار فرسی سوسه روی این محصول رو تقریبا از سال 89 تو دانشگاه شریف شروع کردیم. بعد از اینکه نمونه سازی و عملا کار تجهیز توسعه‌اش رو 3-4 سال انجام دادیم، شرکت رو سال 94 تأسیس کردیم و حدود 3-4 سال هم هست که تولید و فروش این دستگاه رو به صورت جدی شروع کردیم و الان هم تقریبا فکر کنم بالای 45 تا دیتا سنتر مرکز داده بزرگ کشور هست که دستگاه ما زیر بار عملیاتی هست و به کاربران داره ارائه خدمت میده.
ماشاءالله. و اینکه وقت نمونه داخلی هم داره این سامانه ذخیره سازی داده در کشورمون، نمونه داخلی صرفا؟
نمونه داخلی همین دستگاه که ما سالیم تولید میکنیم
صرفا، بازار در اختیار شماست. و نمونه خارجی داره آقای دکتر؟
نمونه خارجی حقیقتش پنج شرکت بزرگ دنیا هستن که این دستگاه رو تولید میکنن که 4 تاش امریکایی هستن و یکیش هم امریکایی ژاپنی به صورت مشترک تولید میکنن.
وقت در داخل کشور ما هم خدمت رسانی میکنن؟
این چند سال اخیر همش این کشورها وارد شده حتی تو کل قاره اروپا هم تولید کننده این دستگاه رو نداریم. این دستگاه میگم دست چند شرکت برند امریکایی ژاپنی هست و پیچیدگی زیادی تو لایه طراحی، پیاسازی، تو لایه آزمون و مباحث معماری داره که خدا رو شکر این چند ساله تونستیم گام به گام عملا دستگاه جدید رو تولید کنیم و با امید خدا اولین دستگاه های اندمون تا یکی دو هفته دیگه آماده.
منظورتون از های اند چیه؟ یعنی نمونه جدید
هست؟ دستگاه حقیقتا خب بر اساس پارامترهای مختلفی عملا رتبه بندی میشن. یکی حجم ظرفیت هست، پارامتر دوم کارایی دستگاه هست، پارامتر سوم قابلیت اطمینان دستگاه هست که بر اساس این پارامترها عملا و کاربردهایی که داره به دستگاه انتری لول، مید رنج و های اند تقسیم بندی میشه. مثلا دارم میگم الان خیلی از بیمارستانه کشور به خصوص بیمارستان علوم پزشکی دستگاه ما رو دارن استفاده میکنن. این بیمارستانه دیگه دستگاه های اند احتیاج ندارن، معمولا از دستگاه انتری لول و مید رنج که قیمتش پایین‌تری دارن استفاده میکنن. ولی مثلا دارم میگم شرکت‌های خیلی بزرگ، مثلا فکر شرکت خدمات انفرماتیک که به 10 تا بانک بزرگ کشور شاید هم بیشتر خدمت ارائه میکنه، عملا این شرکت ها معمولا میان از دستگاهی استفاده میکنن که هم کارایی و هم قابل تطمین بسیار بالایی داره و افزونگی قطعاتش در سطح بالاتری هست که ما خدا شکر میکنیم
که دانشش در اختیار شما هست و تونستید بسازید.
بله این دستگاهی های اند هم خدمتون دارم عرض میکنم تقریبا نمونه سازیش از سال گذشته انجام گرفته و تون یک سال اخیر بیشتر به مباحث بهبود پارامترهای مختلفش پرداختیم که انشالله با امید خدا ظرف چند هفته دیگه هم میتونیم دستگاه رو آماده بودید.
چه خبر خوبی آقای دکتر اسدی. مزیت رقابتی حالا محصول شما که یک سامانه ذخیره سازی داده هست نسبت به اون 5 شرکت دیگر که آمریکایی و البته آمریکایی ژاپنی هستن چیه؟ چرا باید یک مصرف کننده داخلی در کشور عزیزمون بیاد سراغ شرکت شما؟
مهمترین حقیقتش مبحثی که تو این دستگاه وجود داره موضوع پشتیبانی هست. خب این تمامی دستگاهی که حقیقتش خب از خارج کشور وارد میشه چون پشتیبانی لایه 3 برای این دستگاه ارائه نمیشه. پشتیبانی لایه 3 با این معنی است که مثلا دارم میگم اگر یکی از کنترلر این دستگاه قفل کنه یا اگر داده ای توسط خود دستگاه قفل بشه و یا ایراد پیدا کنه، این به هیچ وجه این شرکت آمریکایی ژاپنی نمایندگی داخلی ندارن و اگر داشته باشن سرویس درست حسابی به امانه سازمان و شرکت داخلی ارائه نمی کنن. مهمترین مزیت دستگاه تولید داخلی این هست که 0% طراحی و پیاسازی توسط امانه متخصصان داخلی انجام گرفته و احیانا مثلا در میگم اگر ایرادی یا مثلا در موردی باشه میتونه در محل مشتری این رفع ایراد انجام بشه. این نکته اول هست. نکته دوم مبحث امنیت این دستگاه هست که با توجه به حساسیت بالایی که داده تو مرکز داده وجود داره عملا امنیت این دستگاه قطعا موقعی که سازندش یه سازنده امریکایی یا ژاپنی باشه نمیشه انتظار داشت که امنیت 100% برای جای حساس کشور برقرار بشه. و نکته سومی هم که به عنوان ارزش افزوده میتونم خدمتتون عرض کنم، حالا متاسفانه تو این چند سال اخیر حالا من یه مقدارم احتیاط میکنم، 90% دستگاه خارجی که از خارج کشور وارد میشه دیسکایی که داخلش استفاده میکنن یا ریفربیش یا دیسکای استفاده شده هستن و عملا اون کارایی لازم رو داخل کشور ندارن. و آماری هم که مجموعه ما راجع به خرابی دیسکای خارجی داره آمار نسبتاً
پس با توجه به این مزیت‌های رقابتی که شما برشمردین، ما اگر سامانه ذخیره‌سازی داده‌ای رو می‌خوایم به عنوان یک سازمان یا نهاد حتما باید مراجعه کنی به شرکتی مطبوع شما که البته آقای دکتر اسد شما عضو هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان هستید. اجازه بدید که فرصت رو بگیریم، در خدمت شما خواهیم بود و ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
شب بخیر شنوندگان عزیزم، سپاسگزارم که با کاوش همراه هستید. در این پنج شنبه شب دوست داشتنی همراه هستیم با آقای دکتر اسدی، عضو هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان که محصول نهایی این شرکت سامانه ذخیره سازی داده هاست که از طرف 45 تا مرکز داده مورد استفاده قرار میگیره. 5 تا شرکت در دنیا هستند که سازنده این نوع سامانه های ذخیره سازی هستند. 4 تاش آمریکایی هستند و یکیش آمریکایی ژاپنی که البته خوشبختانه ما در کشور عزیزمون ایران تونستیم این سامانه رو به خوبی بسازیم و در لول ها و ارزش های بسیار بالایی در اختیار مصرف کنندگان خاص خودش قرار بدیم که همونطور که گفتم ممکنه مرکز داده حالا چه بیمارستانی چه سازمان های دولتی و غیره و ذالک باشه. آقای دکتر اسد، شما خیلی خوب و علمی برای ما توضیح میدید درباره سامانه ای که مد نظر هست و دربارش گفتگو میکنید. امکان داره که خودتون رو کمی معرفی بفرمایید، سابقه کاری و تحصیلیتون رو؟
خواهش کنم. من در حد خیلی کوتاه مختصر عرض کنم. خب من لیسانس و فوق لیسانسم که دانشگاه شریف بودم، دکترام و دانشگاه نورتیسن امریکا بودم. 3 سالم تو شرکت EMT، همین شرکت یکی از شرکت‌هایی که این دستگاه رو تولید می‌کنه، اونجا کار کردم که الان جزء شرکت رقیب ما هست. تقریباً 11-12 سالی است که اما موقعی که برگشتم هیئت علمی دانشگاه شریف هستم. الانم استاد تمام دانشگاه کامپیوتر دانشگاه شریف هستم.
ماشاءالله.
تو این چند سال هم تمرکزمون تو چند تا فناوری جدی بوده که یکی از مهمترین فناوری که روش کار کنیم همین سامانه ذخیره‌سازی داده هست که واقعا مملکتمون به خصوص تو حوزه ICT بهش نیاز جدی داره.
بسیار احتیاج داره. بله.
و خوشبختانه گام ها هم تو این 10-11 سال اخیر پله به پله اومدیم تو فناوری جدید تو این حوزه بالا اومدیم میشه و اینترنتیم به این فناوری جدید بره.
شما که استاد تمام دانشگاه شریف هستین، سن شریفتون چیه آقای دکتر اسدی؟
خیلی با محسن نیست، من الان حلوش 41-42 سال.
ماشاءالله، انشالله که سالیان سال زنده باشید و سلامت و در بخش علم و دانش ثمر بخش باشین. آیه دکتر اسدی، در شرکتی که شما مشغول به کار هستید، یک شرکت دانش بنیان، عمده نیروی انسانی، حالا متخصص چه رشته‌ای هستن و جذب نیروی شما چطور صورت میگیره؟
خب ما حقیقت نیروی انسانی که داریم خوشبختانه الان تو تمامی حوزه فنی مهندسی داخل حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر جذب داریم، از لایه‌های سیستم عامل گرفته، لایه‌های برنامه‌نویسی گرفته، حوزه API management هست، این لایه جذب نیروی داریم و حتی تو حوزه مباحث مکانیکی هم چون الان تقریبا از 1-2 سال هست که علاوه بر مباحث نرم افزاری ساخت مباحث مکانیکی دستگاه رو هم تقریبا کنم از 3 سال پیش کدی به ذریع دستگاه رو خودمون داریم انجام میدیم. نسخه جدید دستگاه رو هم حتی خود شاسی رو هم 0-100 نمونه سازی انجام دادیم و انشاءالله سری جدید دستگاه ها رو کاملا با شاسی ایرانی به بازار خواهیم داد با امید خدا
انشاءالله. اینکه این همه با قدرت تمام در زمینه ICT که مربوط میشه به سامانه ذخیره سازی داده ها در کشور عزیزمون مشغول به فعالیت هستید و فرمودید که تنها شرکتی هم هستید که در این حوزه فعالیت میکنید، آیا به حوزه صادرات هم پرداختید و نگاهی دارین؟
بله، حقیقتا ما تقریبا از 2.5 سال پیش با مجموعه شرکت های اسپانیایی مذاکرات خیلی فشرده ای داشتیم و فکر کنم سپتامبر 2018 بود، حتی با این دوستان بعد از که اومدن مجموعه رو دیدن، دستگاه رو ارزیابی کردن، عملا یه قرارداد نمایندگی به این دوستان دادیم، ولی عملا پس از انجام کل طراحی صنعتی و دستگاهی که واحدتون با برند این دستگاه ریبرند کرده بودیم و آماده صادرات کرده بودیم، متأسفانه خود به این داستان تحریم ها و اون دوستان هم یه مقدار عقب نشینی کردن.
کجوم کشورها بودن آیه؟
مجموعی شرکت هایی بودن که داخل خود اسپانیا بودن، قرار بودن این دستگاه ما رو هم داخل اسپانیا و هم کشورهای همسایه‌شون بتونن بازاریابی کنن بفروشن، ولی خب الان چند وقتی هم هست که با یکی دو تا گروه دیگه مذاکرات مجدداً به صورت جدی شروع کردیم، انشاءالله بتونیم این بار یه جوری قرارداد ببندیم که این داستان تحریم‌ها برای ما مشکل ساز نشه.
الهی آمین. حالا کسانی که در حوزه دانش بنیان هستن علیرغم تمام مشکلات همیشه یک امید و روزنه نوری رو پیش روی خودشون میبینن، هر وقت که باشون هم کلام میشن میگن که حتی با وجود این شرایط هم ما تلاش میکنیم که مسائل رو به نفع خودمون و کشور خودمون پیش ببریم، که این واقعا جالب توجه است.
من اینم عرض کنم، بله، مشکلات هر چقدرم زیادتر باشه ولی کسی که واقعا به کارش اعتقاد داشته باشه،
بله،
تمامی مشکلات کارش رو پیش میبره و حالا بدون اغراق دارم عرض میکنم، نه فقط مجموعه ما، مجموعه زیادی هستن تو حوزه دانش بنیان تو این 10 سال اخیر داخل کشور کار خیلی خوبی انجام دادن و این دوره 10 سال اخیر به هیچ وجه دوره اولی و دوره های قبل از انقلاب واقعا به هیچ وجه قابل قیاس نبوده و کارهای بسیار خوبی انجام گرفته
خدا رو شکر
و آینده رو خود این حقیر الله به عنوان یه نفر دانشگاهی تو این حوزه واقعا آینده خیلی روشنی میبینه.
واقعا این گونه است؟ یعنی شما فکر میکنید که اقتصاد در آینده به دست حوزه دانش بنیان بیفته؟ نگاه شما به اقتصاد دانش بنیان اصلا چیست آقای دکتر اسدی؟
ما نگاه کنم واقعا این مباحثی که آقای دکتر ستاری روش خیلی تاکید دارن مباحث واقعا خیلی درستی است که واقعا اقتصاد ما باید به سمتی حرکت کنه که اول اینکه تولیدات این حوزه رو داخلی بتونیم انجام بدیم و این واقعا این توانمندی هم وجود داره که بخش قابل توجهی از صادرات کشورمون به کشورهای حداقل همسایه‌مون صادرات دانش بنیان باشه. این توانمندی داخل کشور حداقل تو حوزه آی سی تی وجود داره و به نظرم یه مقدار حمایت‌ها تو این حوزه بیشتر بشه میتونیم آینده‌ای ببینیم که آینده نه چندان دور صادراتمون حتی به اردر 5 میلیارد 10 میلیارد دلار در سال تو حوزه حتی تو آی سی تی میتونه برسه.
دعوت میکنم شنوندگان همچنان همراه ما باشن. من گفتگو میکنم با مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان و پیشنهاد میکنم که شما با ما باشید. اگر هم نکته‌ای به ذهنتون خطور میکنه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 به دست من برسونید. شما از اقتصاد دانش بنیان چه میدونید؟ به نظر شما اقتصاد دانش بنیان در جهت نیل به اهداف سال 99 یعنی جهش تولید چه کمکی میتونه بکنه؟ آیا شما یه شنونده در یک مجموعه دانش بنیان مشغول به فعالیت هستید؟ با ما در کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دستمون برسونید. سامانه پیام کوتاه 30000 3637. در گفتگوی برنامه کاوش همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین اسدی عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان. آقای دکتر اسدی شما که استاد تمام دانشگاه شریف هستید و نگاه هم به آینده دارید توصیه میکنید به کسانی که الان فارغ التحصیل مدارس هستن بیان و در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحصیل کنن، فکر میکنید که در 10 سال آینده جای کار به وفور در کشورمون وجود داشته باشه؟
حقیقتا خب این روند جهانی است، یعنی روندی نیست که اقتصاد مملکت ما این رو عملا اجبار کنه. اگه شما به 10 تا شرکت اول دنیا نگاه کنید، از 10 تا شرکت اول دنیا 7-8تون شرکتایی هستن که تو حوزه آی تی.
خب یعنی این امکان ایجاد اشتغال در این حوزه در کشور ما هم وجود داره؟
بله قطعا به این ترتیب هست. یعنی الان شما فرض کنید حوزه کامپیوتر رو الان با 10 سال پیش مقایسه کنید به هیچ وجه قابل قیاس نیست و این روند هم من به نظرم حداقل تا 10 سال دیگه ادامه داره. یه مثال دیگه هم خدمتتون عرض کنم.
حتما.
حالا چی میگن اینا، خودت دانش آموزان این روند رو زودتر از من شما حس میکنن و به این سمت.
بله بله. گفتیم پدر مادرشون بشنون. بله اگر همراه ما هستن توصیه کنم به اونها.
ما کامپیوتر دانشگاه شریف ما تا 5-6 سال پیش تو ورودی ها همیشه بعد از دانشکده برق دانشگاه شریف بودیم. اول دانشکده برق کامپیوتر شریف فرم میشد بعد دانشکده کامپیوتر. الان 5 سال است که به صورت پیوسته اولین دانشکده‌ای که تو دانشگاه شریف پر میشه دانشکده کامپیوتر هست.
رایان است. بله.
و فکر کنم تو این چند سال اخیر آخرین رتبه قبولی فکر کنم منطقه 1 که دانشگاه شریف تو دانشکده ما رتبه 44 یا 45 بوده.
آقای دکتر اسدی، توصیه و پیشنهاد حضرت عالی به اونهایی که میخوان وارد حوزه تولید محصولات دانش بنیان بشن چیه؟
مهمترین نکته‌ای که میتونم به این عزیزان عرض کنم این هست که قبل از اینکه هر کاری رو به صورت تکی ببرن جلو، قبلش حتما باید اون حوزه رو خوب مطالعه داشته باشن، ولی خوب مطالعه داشته باشن، از مطالعه مهمتر تجربه است. قطعا باید دو سه تا شرکتی که تو این حوزه کار میکنن برن مشغول به کار بشن، تجربه کسب کنن، و اگر میخوان تو این حوزه عملا وارد حوزه اقتصاد دانشمندان بشن و خودشون محصول رو ارائه کنن، بعد از تجربه مرحله بعدی تیم سازیه. یعنی مطمئن باشه تو این موارد به هیچ وجه یک نفر یا دو نفر کار جدی رو نمیتونن انجام بدن. قطعا باید یه تیم خوبی رو برای خودشون درست کنن. بعد اینکه اون تیم رو تشکیل دادن، این تیم هم صرف تیم فنی نمیتونه باشه، تیمی باید باشه که مباحث فنی، مباحث بازار، مباحث مالی رو خوب بدونه پوشش بده. اگر همچین تیمی رو تونستن تشکیل بدن،
بله،
کلی سرمایه اولیه میتونن وارد این حوزه بشن. ولی باید حواسشون هم باشه که اینجوری هم نیست که همه تلاشا تو این زمینه به موفقیت میرسه.
بسیار خوب، خیلی از کلام و دانش و تجربه شما استفاده کردیم آقای دکتر اسدی. سپاسگزارم، برای شما و همکاران محترمتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحال شدم، خدا باشه.
گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر حسین اسدی، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان. شنوندگان خوبم، اگر این گفتگو برای شما حائز اهمیت هست، حالا بخشش رو از دست دادید یا اینکه مایل هستید که این بخش رو در قالب گفتگوی ضبط شده برای خودتون داشته باشید، پیشنهاد می‌کنم مراجعه کنید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد و خب در بخش آرشیو زمانی میتونید راس ساعت 25 شنبه همین تاریخ برنامه رو دانلود کنید و شنونده باشید. سپاسگزارم که با کاوش این هفته رادیو اقتصاد هم همراه بودید. خدایا رو نگهدارتون باشه.
تجربه سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن نیست هر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265252525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
دین 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 دکتر کتاب هستم. سلام علیکم، یه دکتر کتاب دیگه.
سلام سلام.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونم. با کتاب چگونه فوق ستاره فروش بشیم به قلم آقای برایان تریسی. تا به امروز این مواردا رو با هم بررسی کردیم. اول اینکه یه مختصری بررسی کردیم که فروشندگی یه مهارت برای موفقیت. دوم با این مفهوم که به گونه ای عمل کنید که انگار شکست غیر ممکنه آشنا شدیم. و سوم اصل با تمام وجود کار کنید و با هم بررسی کردیم. امروز میخوام یه بخش دیگه از این کتاب رو با هم بررسی کنیم. سرتیتر امروز، خودتون رو تو موقعیت یک حرفه‌ای واقعی قرار بدید. تصویر ذهنی از خود کلید شخصیت انسانی و رفتار انسانه. تصویر ذهنی خودتون رو تغییر بدید، بعد از اون رفتار و شخصیت شما هم تغییر پیدا میکنه. آقای برایان تریسی میگن فروشنده ها خودشون رو بیشتر به عنوان یه مشاور در نظر میگیرن تا یه فروشنده. اونا خودشون رو به عنوان مشاور، یاری کننده و دوستان مشتریان خودشون به حساب میارن. شاید مهمترین عامل تعیین کننده فارغ از این که مشتری شما از شما چیزی خرید میکنه یا نه، اینه که اون چه احساسی درباره شما داره. تو بازاریابی به این مورد میگن جایگاه. جایگاهی که شما تو ذهن و قلب مشتری خودتون تعیین میکنید توسط واژه‌هایی تشریح میشه که مشتری تو هنگام عدم حضور شما برای توصیف شما به دیگران به کار میبره. از ده ها هزار نفر از مشتریان فروشنده‌های برتر درباره احساسشون درباره این فروشنده‌ها سوال شده که رایج‌ترین پاسخی که از سوی مشتری‌ها دریافت شده این بوده که اونا فروشنده های برتر رو بیشتر به عنوان یک مشاور در نظر میگیرن تا یه فروشنده. اونا از این فروشنده ها به عنوان منبع با ارزشی از دانش تو زندگی شخصی و کارشون یاد میکنن. اما پاراگراف آخر این بخش از کتاب اینه که بهترین جایگاهی که میتونید خودتون رو تو اون در برابر مشتری ها و مشتری های احتمالی قرار بدید جایگاه یک کارشناسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک مرجع در حوزه تخصصی خودتون به عنوان یک مشاور مشتریان شما انتظار پیشنهادات با ارزشی از سوی شما دارن تا کار و زندگی خودشون رو به شکل مقرون به صرفه ای تغییر بدن. وقتی به عنوان یک مشاور راه میرید، صحبت میکنید و رفتار میکنید، خودتون رو از افرادی که خودشون رو به عنوان فروشنده معرفی میکنن جدا میکنید و در رده بالایی از فروشندگان برتر خودتون رو قرار میدید. یکی دیگه از بخش‌های کتاب چگونه فوق ستاره فروش بشیم رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.